جنگ و جهاد در قرآن. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. تدوین محمد مهدی نادری قومی و محمد حسین اسکندری. کتابخوان شاهین احمدیان. ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. فصل ششم، امدادهای غیبی خداوند و پیروزی حق. قطعه اول. به مقتضای حکمت الهی، جنگ‌های بشر که با سوء یا حسن استفاده انسان از آزادی و اختیار خیش به وقوع می‌پیوندد، در نهایت به پیروزی قطعی حق و حقیقت و طرفداران آن خواهد انجامید. خدای متعال در قرآن مجید نیز برای تشویق و ترغیب مسلمین به جهاد، ضمن دادن وعده نعمت‌های دنیوی و اخروی، اهل حق را به پیروزی نهایی نیز نوید می‌دهد. از این رو جای این سوال هست که پیروزی حق و اهل حق که هم مقتضای حکمت الهی است و هم قرآن مجید بدان وعده و بشارت داده است، چگونه تحقق می‌یابد؟ به تعبیر دیگر، خدای متعال به منظور محقق ساختن مقتضای حکمت بالغه خود و وفا کردن وعده خیش به پیروزی حق و اهل حق، چگونه مؤمنان و مجاهدان راه خدا را نصرت و تایید می‌کند و آنان را به پیروزی نهایی می‌رساند؟ در پاسخ این سوال طبعا بلافاصله به ذهن می رسد که پیروزی نهایی مؤمنان و اهل حق با تأییدات الهی و امدادهای غیبی او میسر خواهد شد. اما سوال دیگری که در اینجا مطرح می شود این است که آیا نصرت و تأیید الهی نسبت به اهل حق مطلق و بدون قید و شرط است و یا مقید و مشروط به شرایطی است که مؤمنان باید آنها را رعایت کنند؟ به عبارت روشن‌تر، آیا خدای متعال پیروزی مؤمنان را در هر جنگی که با اهل باطل داشته باشند به طور مطلق تضمین کرده، یا اینکه این پیروزی منوط به پایبندی مؤمنان به قیود و شرایط خاصی است که مورد نظر خدای متعال می باشد؟ این فصل را به بحث و بررسی پیرامون این مهم اختصاص داده ایم. امدادهای الهی و پیروزی اهل حق. همان گونه که اشاره شد، در تقابل حق و باطل، پیروزی اهل حق در گرو امدادهای غیبی و تاییدات الهی است. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که این امدادها و تاییدات به چه روش یا روشهایی صورت می پذیرد؟ در پاسخ به پرسش مذکور و با بررسی آیاتی که در این زمینه در قرآن کریم آمده است، امدادها و تاییدات الهی را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد. نخست، آن دسته از امدادها و تاییداتی است که جنبه باطنی و روحی و روانی دارد. یعنی خداوند متعال با تصرفاتی که در روح و روان مؤمنان می کند، روان آنان را به گونه ای تحت تأثیر قرار می دهد که احساس قدرت، پشتگرمی و پیروزی می کنند و روح امید در آنها دمیده می شود. آنان در این حالت دشمن را در برابر خود ناچیز و ضعیف می‌پندارند و همین امر منشأ حمله بی‌امان آنان بر دشمن می‌گردد. در راستای همین نوع امداد، از سوی دیگر نیز ممکن است خدای متعال روح و روان دشمن را تحت تأثیر قرار دهد و در آن به گونه‌ای تصرف کند که آنان مرعوب شده خود را ناچیز و ضعیف و مسلمانان و مؤمنان را قدرتمند و عده آنان را زیاد احساس کنند. طبیعی است که این حالت روانی سبب عقب نشینی و شکست آنها می شود. دوم، آن دسته از امدادها و تاییداتی است که جنبه بیرونی و ظاهری دارد. یعنی حوادثی در جهان خارج و بیرون از روح و روان دو طرف اتفاق می افتد و زمینه ای را فراهم می آورد که مؤمنان پیروز و دشمنانشان مغلوب می شوند. در اینجا به عمده ترین روش های مربوط به هر یک از این دو دسته که در قرآن کریم آمده اشاره می‌کنیم. روش‌های امداد باطنی و روحی. 1. ایجاد رعب در دل کفار. یکی از روش‌های امداد باطنی و روحی که خداوند برای امداد اهل حق و شکست اهل باطل به کار می‌گیرد، القای رعب و ایجاد ترس در دل‌های کفار و مشرکان است. یعنی کفار در میدان جنگ آنچنان مرعوب می‌شوند و ترس و استراب و نگرانی بر دلشان مسلط می‌شود که قادر به ماندن در میدان جنگ و پایداری در برابر مسلمانان نبوده، فرار را برقرار ترجیح می‌دهند. این عامل دست کم در 4 مورد از آیات قرآن مجید مطرح شده و به شکلی مورد تایید قرار گرفته است. در 2 مورد خداوند به مسلمانان وعده می دهد که در آینده دشمنانشان را مرعوب آنان خواهد کرد و بدین وسیله شجاعت و شهامت مبارزه و پیکار با مسلمانان را از آنان خواهد گرفت. در 2 مورد نیز خبر می دهد که در گذشته با ترساندن دشمنان و مرعوب ساختن آنان به مسلمانان کمک کرده تا بر دشمن پیروز شوند. در اینجا این آیات را مرور می کنیم.
فنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و مأواهم.
به زودی در دلهای کسانی که کفر ورزیدند هراس افکنیم، زیرا چیزی را با خدا شریک گردانیدند که بر حقانیت آن خداوند دلیلی نازل نکرده است. در آیه دیگر خداوند عامل پیروزی مسلمانان را این گونه بیان می کند:
اذ یوحی ربک الی الملائکت انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان.
و به یادار زمانی را که پروردگارت به فرشتگان وحی کرد که من با شما هستم، پس کسانی را که ایمان آورده اند ثابت قدم بدارید، به زودی در دل کافران هراس خواهیم افکند، پس فراز گردنها را بزنید و همه سر انگشتشان را قطع کنید. همچنین خداوند در مورد آنچه در گذشته اتفاق افتاده و با کمک خود سبب پیروزی مسلمانان و شکست کفار شده است چنین می‌فرماید:
ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قدير.
و خداوند آنان را که کفر ورزیدند بیان که به مالی رسیده باشند به غیظ و حسرت برگرداند و خدا مؤمنان را در کار جنگ کفایت نمود و خدا همواره نیرومند شکست ناپذیر است و کسانی از اهل کتاب را که با مشرکان هم پشتی کرده بودند از دژهاشان فرود آورد و در دلهاشان هراس افکند تا آنکه گروهی از آنان را بکشتید و گروهی را اسیر کردید و زمینشان و خانه ها و اموالشان و زمین هایی را که بر آن قدم ننهاده بودید به شما میراث داد و خدا همواره بر هر چیزی تواناست. در آیه دیگر نیز با اخبار از گذشته می‌فرماید:
والذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار.
اوست کسی که از میان اهل کتاب کسانی را که کفر ورزیده اند در نخستین اخراج از مدینه بیرون کرد در حالی که شما گمان نمی کردید که از خانه هاشان بیرون روند و خودشان هم گمان داشتند دژهاشان در برابر خدا مانع آنها خواهد بود. بلی، خداوند از آنجایی که گمان نمی بردید به سویشان آمد و در دلهاشان هراس افکند، به طوری که به دست خودشان و دست مؤمنان خانه های خود را خراب می کردند. پس ای صاحبان بینش و بصیرت، پند گیرید. دو، ایجاد آرامش در دل مؤمنان. شیوه دیگر امدادهای غیبی باطنی این است که خداوند در دل مؤمنان ایجاد آرامش می کند. آیات مربوط به این مورد به چند گروه تقسیم می شوند. برخی از آیات از سکون و آرامشی که بر دل پیامبر صلی الله علیه و آله نازل می شود خبر می دهد.
فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
پس خداوند آرامش خود را بر او فرو فرستاد و با سپاهیانی که آنها را نمی دیدید او را تأیید کرد و کلمه ی کافران را پست گردانید و کلمه ی خداست که برتر است و خدا شکست ناپذیر حکیم است. دسته دوم آیاتی هستند که دلالت دارد بر اینکه آرامش بر دل پیامبر صلی الله علیه و آله و مؤمنان نازل می شود. نظیر این آیه که می فرماید
ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين.
آنگاه خداوند آرامش خود را بر رسول خدا و بر مؤمنان فرو فرستاد و سپاهیانی را که نمی دیدید فرود آورد و کسانی را که کفر ورزیدند عذاب نمود و این است سزای کافران. و نظیر این آیه که می فرماید
اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیت حمیت الجاهلیت فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما.
آنگاه که کافران در دلهای خود تعصب آن هم تعصب جاهلیت ورزیدند، پس خدا آرامش خود را بر رسول خیش و مؤمنان فرو فرستاد و روح پرهیزکاری را همراهشان کرد و آنان به رعایت آن آرمان سزاوارتر و شایسته اتصاف به آن بودند و خدا همواره بر هر چیزی داناست. دسته سوم آیاتی است که دلالت دارد بر اینکه خداوند آرامش و اطمینان را بر دل مؤمنان نازل می‌کند. نظیر این آیه که می‌فرماید
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.
محققا خداوند از مؤمنان خوشنود گردید هنگامی که در زیر آن درخت با تو بیعت کردند، پس آنچه را در دلهای ایشان بود باز شناخت و بر آنان آرامش فرو فرستاد و پیروزی نزدیکی به آنان پاداش داد. همچنین در آیه دیگر می فرماید
والذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم ولله جنود السماوات والارض.
اوست آن کس که در دلهای مؤمنان آرامش را فرو فرستاد تا ایمانی بر ایمان خود بیفزایند و سپاهیان آسمان و زمین از آن خداست. 3. تصرف در درک و ارزیابی طرفین به نفع مؤمنان. سومین شیوه از امدادهای غیبی و باطنی خداوند نسبت به مؤمنان این است که دشمنان را در نظر آنان کم و ناچیز نشان می‌دهد تا نهراسند و سوی دیگر نیز کاری می کند که کفار سپاه مؤمنان و مسلمانان را کم ارزیابی کنند تا تجهیزات و سلاح و ارتش زیاد به میدان جنگ وارد نکنند. خداوند در این باره می فرماید:
اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا ولو اراکهم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن الله سلم انه علیم بذات الصدور وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا.
ای پیامبر، به یاد بیاور هنگامی را که خداوند آنان سپاه دشمن را در خواب به تو اندک نشان داد و اگر آنها را به تو بسیار نشان می داد، قطعاً سست می شدید و حتماً در کار جهاد منازعه می کردید. ولی خدا شما را به سلامت داشت که او به اسرار دلها داناست. بانگاه که با هم برخورد کردید، آنان را در دیدگان شما اندک جلوه داد و شما را نیز در دیدگان آنان کم نمودار ساخت تا خداوند کاری را که انجام شدنی بود به پایان رساند. در آستانه جنگ بدر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در خواب تعداد مشرکان مکه را که به جنگ مسلمانان آمده بودند اندک می‌بیند و چون خواب خود را برای مسلمانان باز می‌گوید آنان می‌پندارند که واقعا با گروهی اندک مواجهند. به همین امر سبب افزایش قوت و جرأت و جسارت آنان می‌شود و به استقبال جنگ می‌روند. اگر آن حضرت در خواب تعداد دشمنان را به همان اندازه واقعی و یا بیشتر از آن می‌دید، مسلمانان مرعوب می‌شدند و در اقدام به جنگ و رویارویی با چنین دشمنی دچار تردید و تزلزل می‌گشتند. بس شرکت در جنگ خودداری می‌کردند و یا با رعب و وحشت و تردید و تزلزل با دشمن روبرو می‌شدند و در هر حال به شکست مسلمانان می‌انجامید. از سوی دیگر به هنگام جنگ نیز خدای متعال در ذهن و روان و قوای ادراکی هر یک از افراد دو طرف نبرد تصرف نمود. آنچنان که تعداد مشرکان در دیدگان مسلمانان و تعداد مسلمانان در چشم مشرکان اندک و ناچیز به نظر آمد. وقتی مسلمانان تعداد مشرکان را کم یافتند، این امر موجب ازدیاد قوت قلب و شجاعت و شهامتشان شد و با دلاوری بیشتر به مساف دشمن رفتند و به قلب دشمن حمله ور شدند. از آن سو مشرکان که تعداد و نفرات مسلمانان را کم یافتند، در ارزیابی نیروی اسلام به اشتباه افتادند و آنان را دست کم گرفتند و از این رو در صدد تهیه نیروی کافی برای مقابله با مسلمانان و فراهم آوردن ابزار و وسایل جنگی فراوان برنیامدند و به نیروی کمتری برای مقابله با مسلمانان اکتفا کردند و همین امر سبب شکست آنان شد. اگر مشرکان از جهت کمی عده حقیقی مسلمانان را در می‌یافتند و از جهت کیفی متوجه قدرت و شجاعت مجاهدان مسلمان می شدند که به تعبیر قرآن در آن زمان هر یک نفر از آنان با 10 نفر از مشرکان هماورد بود و خلاصه خود را با عده فراوان و ساز و برگ قابل توجه و سربازان پرقدرت و نیرومند روبرو می دیدند، یا اقدام به جنگ نمی کردند و یا با تجهیزات و سلاح‌ها و ساز و برگ و سربازان بیشتر به میدان می آمدند که در این صورت خطر و تهدیدشان برای مسلمانان بیشتر بود و چه بسا که سپاه اسلام را در هم می شکستند. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.